ساعت 4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران در رأس هیئتی سیاسی تجاری به چند کشور اروپایی سفر خواهد کرد. نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کردند. دبیر ستاد انتخابات کشور اعلام کرد اعتبارنامه 282 نماینده دوره جدید مجلس شورای اسلامی صادر شده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران قرار است روز یک شنبه فردا در رأس هیئتی سیاسی تجاری به لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی سفر کند. به گزارش خبرگزاری مهر این سفر 5 روزه خواهد بود. وزیر خارجه لهستان اسفند سال 92 به تهران سفر کرده بود. این نخستین سفر مقامات بلندپایه لهستان طی یک دهه اخیر به ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس بیانیه مطبوعاتی دولت فنلاند، وزیر خارجه ایران روز 11 خرداد با همتای فنلاندی خود دیدار خواهد کرد. سفیر سوئد در تهران هم هفته گذشته در حساب خود در توییتر نوشت که محمد جواد ظریف روز 12 خرداد همراه هیئتی به کشورش سفر خواهد کرد. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد اواخر سال 92 به تهران سفر کرده بود. آخرین مقصد وزیر خارجه ایران لتونی خواهد بود. وزیر خارجه لتونی بهار سال 93 در رأس هیئتی سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرده بود. نمایندگان مجلس دهم صبح امروز در مراسم افتتاحیه این دور از مجلس سوگند یاد کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عبدالرضا هاشمزایی رئیس سنی مجلس جلسه امروز را اداره خواهد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز به کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواسته بود به دنبال تحقق اقتصاد مقاوم و گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی باشند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم در جلسه افتتاحیه مجلس ابراز امیدواری کرد تعامل این مجلس با دولت بیشتر از مجلس پیشین باشد. مجلس دهم در حالی آغاز به کار می‌کند که رایزنی‌ها درباره ریاست این مجلس بین علی لاریجانی و محمد رضا عارف برگزیده اول تهران تا ساعتی قبل از افتتاح نیز ادامه داشت. دبیر ستاد انتخابات کشور می‌گوید اعتبارنامه 282 نماینده دوره جدید مجلس شورای اسلامی صادر شده است. علی پورعلی مطلق به خبرگزاری ایسنا گفته که بجز اعتبارنامه 8 نماینده، اعتبارنامه سایر منتخبین مجلس دهم صادر شده است. شورای نگهبان انتخابات بندر لنگه را ابطال کرده و نماینده آن حوزه در انتخابات میان دوره‌ای برگزیده می‌شود. دبیر ستاد انتخابات کشور می‌گوید اعتبارنامه 4 منتخب تبریز و 1 منتخب حوزه اهر و حریص هنوز صادر نشده است. نماینده مراغه نیز پس از برگزاری انتخابات در سانحه رانندگی فوت کرد. شورای نگهبان همچنین آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را باطل اعلام کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشتر گفته بود اعتبارنامه خانم خالقی باید توسط مجلس تصویب شود، اما شورای نگهبان میگوید میتواند هم قبل و هم بعد از انتخابات افراد را رد صلاحیت کند. همان گونه که در خبرها اکنون شنیدید، دهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور 265 تن از نمایندگان و تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی، صادق لاریجانی و هاشمی رفسنجانی آغاز به کار کرد. احسان مهرابی خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی در آلمان در آغاز گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا میگوید مجلس دهم با 282 نماینده شروع به کار خواهد کرد.
3 کرسی مجلس در انتخابات میان دوره‌ای در سال 96 تکلیفش مشخص خواهد شد. از نظر مقامات شورای نگهبان وضعیت خانم مینو خالقی قطعی هست و ایشون نمیتونه به مجلس راه پیدا بکنه. از سوی دیگه انتخابات بندر لنگه هم از سوی شورای نگهبان ابطال شده و بعد از مرگ منتخب مراغه هم نماینده بعدی در انتخابات میان دوره‌ای مشخص خواهد شد. از سوی دیگه وضعیت 5 کرسی مجلس همچنان نامشخص هست. حوزه انتخابیه تبریز در مرحله دوم که 4 کرسی بوده آرایش در حال بازشماری هست و شورای نگهبان برای حوزه انتخابیه اهر هم بازرس اعلام کرده که در مجموع 8 کرسی مجلس فعلا خالی هست.
آقای مهرابی، الان ترکیب فراکسیون های مختلف و جناح بندی های مختلف در مجلس دهم چگونه است؟
حامیان دولت در مجلس دهم همچنان اکثریت را دارن، اما در مورد ریاست مجلس صفبندی ها با صفبندی هایی که در گذشته وجود داشته متفاوت هست و با وجود اینکه فراکسیون امید اکثریت مجلس را داره که رقم های از 120 تا 160 نماینده در موردش مطرح میشه، برخی از اعضای این فراکسیون حامیان اصولگرای دولت هستند و نه اصلاح طلبان و در موقع انتخاب رئیس مجلس اونها به ریاست آقای لاریجانی رأی خواهند داد. همچنین اگر بنا باشه که بعد از انتخاب رئیس هم اختلافات بین آقای لاریجانی و آقای عارف ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً بخشی از این اصولگرایان به سمت آقای لاریجانی خواهند رفت.
با توجه به این نکته که شما فرمودین، آقای روحانی در سخنرانی امروز خودش از تعامل بین دو قوا، قانونگرایی و برتری کیفیت بر کمیت صحبت کرد و گفت که باید به جای طرح‌های بیشتر لایه‌های بیشتری به مجلس ارائه بشه. آیا با توجه به ترکیب جدید مجلس و اینکه شما می‌فرمایید احتمال پیروزی آقای لاریجانی بر ریاست مجلس بیشتر هست، میشه خوشبین بود که این تعامل بین مجلس دهم و دولت 11 به وجود بیاد؟
برای دولت آقای روحانی خیلی موضوع ریاست مجلس مهم نیست و شخص آقای روحانی ممکنه که تفاوتی براش بین آقای عارف و آقای لاریجانی نباشه. در واقع برای دولت آقای روحانی تنها اکثریت مجلس مهم هست و اگر اکثریت حامی دولت باشن، دولت میتونه برنامه‌هاش رو پیش ببره. موردی هم که آقای روحانی اشاره کردن در مورد زیاد بودن طرح نسبت به لایحه‌ها، پیش از این مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور هم گفته بود که در حالی که بر اساس قانون اساسی اولویت بر این هست که دولت لایحه ارائه بده، اما نمایندگان مجلس بیش از 480 طرح ارائه کردن در حالی که تعداد لوایح 222 لایحه بوده و این نشون میده که به نوعی نمایندگان مجلس سعی میکنن دولت را به کارهایی وادار بکنن که یا بودجهش را نداره یا خیلی به اون تمایل نداره. مجموع دولت آقای روحانی احساس میکنه که با روی کار آمدن مجلس دهم بهتر میتونه برنامه‌های خودش را پیش ببره و با مجلس همکاری بهتری داشته باشه.
آقای مهرابی، در سخنرانی وزیر کشور هم ایشون از اصلاح قانون انتخابات صحبت کرده. ما تقریبا در هر دور انتخابات شاهد این گونه اظهار نظرها هستیم، ولی عملا میبینیم که قانون انتخابات به ویژه الکترونیکی شدن انتخابات عملی نشده. چرا؟
قانون انتخابات در هر دوره مجلس معمولا یک بار عوض میشه و البته بیشتر با طرح‌های نمایندگان عوض میشه و اینکه دولت لایحه جامعی در این باره بده معمولا به سختی انجام میشه، چرا که موضوع انتخابات در ایران همواره با درگیری‌های سیاسی عجین بوده و هر موقع دولت بخواد اصلاحی در قانون انتخابات انجام بده، چه گروه‌های سیاسی معترض خواهند شد و چه شورای نگهبان و دیگر نهادها. برای همین دولت کار سختی رو پیش رو خواهد داشت برای اصلاح قانون انتخابات، چرا که بعد از انتخابات مجلس دهم و خصوصا افزایش ثبت نام‌ها و چند برابری شدن ثبت نام داوطلبان، شورای نگهبان و دیگر نهادها به دنبال مکانیزم‌هایی هستند که بتونن ثبت نام داوطلبان در انتخابات مجلس را محدود بکنن. از سوی دیگه دولت به دنبال مکانیزم‌هایی هست که بتونه نظارت شورای نگهبان و دیگر نهادها بر انتخابات را یک چارچوب خاصی بهش بده، که در این تداخل دو دیدگاه معمولا دولت هست که بازنده میشه، چرا که شورای نگهبان قدرت بیشتری را داره و برای همین دولت آقای روحانی خیلی کار سختی پیش رو داره اگر بخواد قانون انتخابات را عوض بکنه و در اون قانون نظرهای خودش را اعمال بکنه.
احسان مهرابی، خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی، با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو میکرد.
در مجله این هفته صدای دیگر، فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه، تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
به ازدواج سفید هم از میزاج نگاه میکنن که گویی کسی حامی مرد به دست آورده، همون چیزی که به سواد خانوادگی قرار شوهر برای زن انجام بده.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
عملیات نیروهای عراقی برای آزادسازی شهر فلوجه در استان انبار همچنان ادامه دارد. همزمان ساکنان فلوجه با پیشروی نیروهای عراقی به سمت آن شهر میگویند که شبه نظامیان گروه داعش از قید نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش میدهد.
گزارش‌ها حکایت از آن دارند که نیروهای عراقی روز جمعه موفق شدند با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه و عشایر سنی و حملات هوایی آمریکا شهر السجر را در شمال شرقی فلوجه از تصرف داعش خارج کنند. همچنین نیروهای ائتلاف خبر دادند که ماهر البلاوی از رهبران گروه خلافت اسلامی در فلوجه نیز کشته شده است. حبیب حسینی فرد کارشناس منطقه در مورد اهمیت فتح فلوجه برای نیروهای عراقی می‌گوید.
اهمیتی که داره در کنار رمادی به اصطلاح دروازه ورودی کل و مناطق استان انبار و اگر اینجا رو بتونن بگیرن راه باز میشه برای سایر نقاط این استان. در این حال یک دستگرمی هم هست برای آزاد کردن موسل.
اسماعیل المهلاوی فرمانده عملیات انبار روز جمعه گفت که نیروهای تحت فرمان دولت عراق در حال پیشروی به سوی فلوجه هستند. حبیب حسینی فرد در مورد وضعیت کنونی نیروهای دولتی و به توصیف او دلیل بهتر عمل کردن ارتش گوید:
در بغداد به اون بحران سیاسی که روبرو هست بیش از پیش مایله که ارتش در کنار نیروهای شیعه و عشایر سنی پیش برند و به خصوص این شهر رو آزاد بکنند. در این حال آمریکایی‌ها با عراقی‌ها همراه شدند و الان هم مشاوره دادن، هم هماهنگ کردن و هم پشتیبانی هوایی بسیار بهتر از اون دوران قبل عمل می‌کنند.
اما وضعیت داعش نسبت به گذشته چگونه است؟
داعش از چهار جهت زیر فشار و در وضعیت نسبتاً متزلزل‌تری در نسبت به گذشته. یکی اینکه خب به هر صورت بخشی از اراضی که تحت تسلطش بوده از دست داده، بخشی از رهبریشو از دست داده. در جمله روز گذشته تو رمادی یکی از فرماندهان محلیشو از دست داده، ولی فرماندهان اصلی‌ترش هم از دست داده. از جمله اون مسئول امور مالیش که تأمین کننده بسیاری از منابع بود برای ادامه جنگ، و در این حال هم در عراق و هم در سوریه متمرکزتر حمله روی اینها است. از اون بر خب روس‌ها دارن در کنار ائتلاف حملاتی در علیه اینها سازمان میدن. بیش از پیش در نیروگیری به خصوص و در اینی که بتونه بسیج بکنه داعش با مشکل روبرو شده. این نشون میده که داعش دیگه ابتکار عمل رو در دست نداره و مشکلاتی در مناطق تحت تسلطش روبرو است.
حبیب حسینی فرد کارشناس در آلمان: بحران در عملیات فلوجه میان غیر نظامیان عامل نگرانی سازمان ملل متحد است. تا آنجا که این سازمان روز جمعه بار دیگر از طرفهای درگیر در عراق خواست تمام تلاش خود را برای حمایت از جان غیر نظامیان در شهر فلوجه به کار گیرند. سازمان ملل متحد گفت که دست کم 50,000 غیر نظامی در فلوجه در محاصره هستند و آب آشامیدنی، مواد غذایی و دارو در این شهر بسیار کمیاب شده است. بنابر گفته شاهدان عینی، نیروهای گروه خلافت اسلامی تک تیراندازهایی برای جلوگیری از فرار غیر نظامیان مستقر کردند تا بتوانند از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. این منابع میگویند که شبه نظامیان جاده‌های منتهی به خارج از شهر را و همچنین بسیاری از منازل را مین‌گذاری کردند. تاکنون حدود 800 خانواده موفق به فرار شدند. برخی گزارش ها نیز از بمباران بی هدف شهر که بیشترین تلفات آن از غیر نظامیان است خبر دادند. فلوجه نخستین شهر عراق بود که به تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی یا داعش در سال 2014 درآمد.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در حالی که عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری شهر فلوجه ادامه دارد، آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید بار دیگر خواستار حفظ جان غیر نظامیان در این عملیات شده است. پیام آیت الله سیستانی را نماینده او در نماز جمعه بغداد قرائت کرد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 16:30 ایران.